بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز استعذار دارید وارد قول چهارم شدیم. عرض کردیم قول چهارم رو محقق عراقی به مرحوم فاضل فردوسی، فاضل تونی نسبت میده، منتها نسبتی که محقق عراقی میده به فاضل غلطه. دلیلی هم که به عنوان دلیل فاضل تونی میاره در کلمات فاضل این چیزها نیست، بنابراین باید قول محقق عراقی رو در مسئله توجه داشته باشید، حذف کنید. و جای تعجبم هست، عرض کردم دیروزم براتون، چون محقق عراقی آدم متمحضی بوده، به همین خاطر هم جز استوانه های علم اصوله، از کسانیست که حتما محققین باید نظر ایشون رو در بحثای اصولی ببینن. ولی از اون طرف هم کتاب فاضل تونی چون کتاب درسی بوده و تو دسترس بوده، من قدر این رو نقد کردم دوستان برای شما که در این دوران ما زندگی میکنیم، واقعا باید حرفا رو سعی کنیم از خود منابعش در بیاریم، چه حرف مخالفین، چه حرف موافقین، غیر شیعیان، شیعیان. یه جلسه بود روز پنجشنبه در یه جمع شلوغی هم بود، شاید نزدیک به 25 نفر 30 نفر از اساتید بودن. یه بحثی بود راجع به اهل تسنن و مقاصد و شریعه. مشخص بود خیلی از آقایون به همین کلیات ابوالبقای حوزه که مثلا اهل تسنن اینو میگن، حالا مدرک چیه؟ مثلا فرض کنید روزنامه افق، مثلا هفته نامه افق مثلا. خب اینجور نه منصفانه است و نه آدم به مقصد میرسه، اینشم بده، مشکل معرفتی داره. محقق نائینی، من خردریز رو جمع کنم تا بریم سراغ اصل مطلب. محقق نائینی آقایون تفسیری که نقل میکنه از فاضل تونی، محقق نائینی درست نقل میکنه، البته بازم ناقص، یعنی این مقدار که نقل میکنه درسته اما ناقصه. درستش به این خاطره که ایشون میگه که یکی از تفاصیل در مسئله تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعیست، به این معنا که در تکلیفی بگیم لا یجری، در وضعی بگیم یجری. خب این درست، اما ناقصه به این خاطر که فاضل تونی این حرف ها رو بنابر این میزنه که استصحاب برآمده از اخبار باشه، و الا اگر برآمده از درک عقل یا عقلا باشه چنین حرفی رو نداره. و عرض کردم اصلا با استصحاب مخالفه، که حالا بیانشو در ادامه متوجه میشه. ما تا آخر کارم میگه هول محکی عن الفاضل تونی. خب بزرگوار شما هم یه نگاه میکردید دیگه، نیاز نباشه بگید هول محکی عن الفاضل تونی. آقای خویی وقتی وارد مسئله میشه، ایشون اینجوری وارد میشه، این دیگه مورد آخر دقت کنید، می‌فرماید که بعضی تفصیل دادن در اعتبار استصحاب بین تکلیفی و وضعی، اما مشخص نمی‌کنه. خب حالا که تفصیل دادن بین وضعی و تکلیفی، کدام رو میگن یجری، کدام رو میگن لا یجری؟ البته از آخر حرفش آقای خویی معلوم میشه که میخواد بگه اونایی که این تفصیل رو دادن پذیرفتن که در تکلیفی یجری، دغدغه‌شون در وضعی بوده، که بعد آقای خویی میفرماید اینم درست نیست، برای اینکه هم در تکلیفی یجری هم در وضعی یجری. البته اسمی از فاضل تونی نمیبره ایشون، ولی اگر نظرش به فاضل تونی است که بعیدم نیست، چون این تفصیل به نام این آقا رقم خورده، باز غلطه، چون دغدغه آقای فاضل در نسبت به احکام وضعی نبود، نسبت به احکام تکلیفی بود. ببینید من اینا رو که عرض کردم براتون، واقعا هدفم بیشتر یک کار پژوهشیه که ما انشاءالله از این به بعد حتی امکان اگر خواستیم مطلبی رو نقل بکنیم، مخصوصا کتابی که دم دستمون هست، از خود منبع استفاده کنیم. البته اگر اومدیم از یک کتاب دیگه استفاده کردیم، بعد مراجعه کردیم دیدیم درست بوده منبع، یادی از اون کتاب واسطه هم بکنیم. اینقدر انصاف داشته باشیم که زحمت دیگران رو به حساب خودشون بذاریم و زحمت خودمون رو به حساب خودمون بگذرم. ببینید حالا بعد از این گلایه ها و این به اصطلاح اصلاحات، میخوام ببینیم که جناب فاضل تونی، یک به اصطلاح اصولی صاحب نام، ایشون در مسئله چی داره. دقت بفرمایید، من عباراتی که براتون آوردم از خود کتاب وافی است دیگه، عین مطلب رو اونجا من آوردم. ضمن این که بگم جزء نادر جاهایی که شیخ انصاری مطلب رو مفصل نقل کرده و درست هم نقل کرده همینجاست، لذا ما یک گلهایه داریم از آقایون دیگه که اگر وافی هم دم دستتون نبوده، خب رسائل که بوده، رسائل هم من مطابقت دادم دیدم جزء همون نادر جاهاییست که خیلی دقیق امانتداری کرده و درست نقل کرده، یعنی کم و زیاد نکرده. به هر صورت ببینید، محقق تونی، فاضل تونی می‌فرماید که احکام شرعی 6 تاست، 5 تا تکلیفی و بقیه هم وضعی. 5 تا تکلیفی که روشنه، احکام 5 تکلیفی. احکام وضعی می‌فرماید مثل شرایط، اسباب، موانع، مثلا وضوء سبب برای جواز ورود ما به نماز، درسته؟ یا بگی طهارت، من اگر طهارت داشته باشم، حالا اینو بخواد بگی شرط، چون اسباب رو مقابل شرط میاره، بگید شرط. اسباب مثل خواندن صیغه که سبب است برای حلیت در بیع، در نکاح، در طلاق. اسباب اونجایی است که علت تام باشه، شرط اونجایی که علت ناقص باشه. یا موانع، چیزایی که مثلا در نماز مانع صحت نمازه، در معامله مانع صحت بیع هست. میگه اینا هم احکام چیه؟ احکام وضعیه. بعد ادامه میده میفرماید که در احکام وضعی من حیث و هیه هیه استصحاب جاریه. این من حیث و هیه هیه عجله نکنید، حالا روشن میشه. یعنی شما اگر مثلا یه حکم وضعی دارید، بعد به خاطر برخی از تغییرات شک میکنید و میاد استصحاب میکنید. مثلا آبی هست تغییر کرده به نجاست، و علما آب اگر تغییر کنه به نجاست چی میشه؟ نجس میشه. یه دفعه شما این آبی که تغییر کرده به نجاست وصلش میکنید به آب کور، اینقدر آب میاد تا اینکه تغییرش برطرف میشه. اما یه دفعه در اثر مثلا تابش آفتاب بوی نجاستش میره، رنگ نجاست میره، مجددا برمیگرده به رنگ آب. میدونی که این مسئله هست که الماء المتغیر به نجاسه که نجس میشه، ازازار تغییر من قبل نفسه نه من قبل آب جاری. ازازال تغییره من قبل نفسه، نجاستش باقیه یا نه؟ خب فضلا نجاست حکمون وضعی، شک دارین، ایشون میگه استصحاب نجاست بکنید، اشکال نداره استصحاب نجاست بکنید. بعد میفرماید که در احکام تکلیفی واجب حرام، در احکام تکلیفی شما به ما هوه هوه نمیتونید. اون من حیث هوه مقابل اینه، به ما هوه هوه نمیتونید استصحاب کنید، ولی به تبعیت حال الحکم الوضعی میتوانید اجتناب کنید. الان تو همین مثال که زدیم علما، اگر آبی باشه نجس بعد استصحاب نجاست میکنین، یه حکم تکلیفی تابع درست کنید برای همین آب، یه حکم تکلیفی تابع، تابع نجاست، وجوب اجتناب از این آب. بله، اگر بخوام بنوشیم یا مثلا بخوام لباسمونو باهاش بشوریم بعد نماز بخونیم، خب وجوب اجتناب داریم دیگه، وجوب اجتناب از این آب. خب اگر بیایم اینو استصحاب کنیم، بگیم که این آب سابقا وجوب اجتناب داشت، بله، در نماز در نوشیدن وجوب اجتناب داشت، الانم وجوب اجتناب داره، ایشون میگه اگرم وجوب اجتناب رو استصحاب کنید، در واقع تابع نجاسته. اونی که محط استصحابه حکم وضعیه، اون حکم تکلیفی معلومه. ببینید ایشون، اینم تو پرانتز بگم آمادتون کنم انشاءالله، حالا یا برای اواخر همین امسال یا سال آینده درسی، معلومه که ایشون احکام تکلیفی رو حداقل در برخی موارد، حالا اگر نگیم همه جا، حداقل در برخی موارد تابع چی میدونه؟ تابع وضعی میدونه، عکس اونی که ما فکر میکنیم و بعدن شاید ثابت کنیم انشاءالله. ایشون حکم وضعی رو اصل میدونه، ولذا استصحاب رو میبره تو حکم وضعی. میفهمد اگه در حکم تکلیفی هم هست به خاطر حکم وضعیه. لذا اون عبارت یه بار دیگه میگم آقایون که دیر اومدن، ایشون میگه استصحاب در احکام وضعیه مثل شرایط و اسباب و موانع استصحاب جاری میشه، به ماهیه هیه، یعنی به ماهیه حکم احکام وضعی، احکام وضعی. اما در احکام تکلیفی به تبعیتها للحکم الوضعی جاری میشه. مثالی هم که زدیم تو ذهنتون بسپارید. بعد یه مثال دیگه هم میزنه، ببینید مسئله شو شنیدید یا نه. اگر کسی تیمم کرد وسط نماز واجد الماء شد، نماز ادامه بده یا نماز قطع کنه، وضو بگیره نماز رو ادامه بده، شروع کنه دوباره. بله. خب اگر اول نماز باشه که خب میدونید حق نداره، اصلا به خاطر نبود آب فاقد الماء بود، تیمم کرد، خب شد واجد الماء، هیچ، این تیمم میره به هوا، میره به هوا دیگه، رفع حدث هم نداره. اگر نماز رو تمام کرد واجد الماء شد، خب یه بحثایی داره که دوباره بخونه نخونه، بعد از وقت باشه نمیخواد بخونه، داخل وقت باشه شاید باید بخونه، از این حرفه که هست. ولی فرض کنید وسط نماز واجد الماء شد، المتیمم اذا وجد الماء فی اثناء الصلاة، خب ببینید اینجا اگر استصحاب رو سراغ بگیریم چه استصحابی داریم؟ استصحاب مثلا بگیم طهارت حاصل از تیمم. بله، برای اینکه خب این تیمم که طهارت آورد، این که شک ندارید که اون وقتی که فاقد الماء بود تیمم طهارت آورد، ولذا شرط ورود به نماز رو داشت. استصحاب میکنیم همین طهارت رو، که البته اگر استصحاب طهارت کنیم جواز نماز هم هست، یا بگید استصحاب صحت نماز، صحت هم حکم تکلیف وضعی دیگه. خب با این تیمم صحت نماز تا الان داشت، الان شک کنیم استصحاب صحت بشه. اگر البته این وسط یه حکم تکلیفی هم باشه به تبع حکم وضعیه. ببینید فرمایش محقق تونی ایناست، ایشون میگه که اگر احکام وضعی رو میخواید استصحاب کنید درسته، در احکام تکلیفی هم به تبعیتها للحکم الوضعی، و الا خودش استصحاب نداره. اینا رو دوستان میگه، خب میگه، بعد میگه البته بگم ها، البته این رو هم بگم ها که همه این حرفا مال وقتیه که استصحاب رو ما برآمده از اخبار بگیریم. اگر از اخبار بگیریم درسته، وگرنه اگر بخواهیم اخبار رو بذاریم کنار، استصحاب چیه؟ خلاصه حرف ایشون چیه ها؟ استصحاب از قیاس بدتره. حالا این تعبیر منه ها، حالا اینجور میگم که ذهنتون بره بعد عرض میکنم. ایشون میفرماید برای این که ببینید اگر ما بودیم و مثلا عقلمون فرض کنید، یا ما بودیم و عقلا، حالا عقل رو میگیم، اگر ما بودیم و عقلمون، عقل ما میگفت که شما مثلا اون اول که وارد نماز شدی، تو همین مثال آخر، به چه مجوزی وارد نماز شدی؟ بله، چون فاقد الماء بودیم درسته؟ با فقد ما انسان اگر تیمم بکنه درست، خب وسط نماز دیگه میبینه واجد الماست، خب دیگه چجور بخواد بگه من شرط ادامه نماز رو دارم؟ شما ورود به نماز پیدا کردی با تیمم چون فاقد الماء بودی، حالایی که واجد الماء شدی دیگه علم به این که من شرط نمازو دارم، شرط ادامه نماز، علمو ندارید. خب اگر علمو ندارید چجوری میخواید ادامه بدید؟ یا در اون مثال طهارت، خب غیر از تیمم هر جا انسان بخواد استصحاب بکنه، وقتی علم داره حالت یقین، خب طبق یقین، حالا اگه شرط باشه، اسباب باشه، موانع باشه، اما وقتی علم نداره ادامه دادنش گفتم مثل قیاسه. قیاس مگه بیچارگیش چی آقایون؟ قیاس اینه که ما حکمی که مال یه موضوعه بفرمایید سرایت بینیم به یه موضوع دیگه بر اساس حدس و گمان، بر اساس انشاءالله ماشاءالله. خب شما اینجا دارید در استثابی کارو میکنید، ولی زایشو میگه ببینید اگر اخبار استثاب نبود، من یکی که اصلا زیر بار استثاب نمیرفتم، چه وضعیش تکلیفیشم که قبول نداره اصلا، ولی خب اخبار گفته چشم. اون روایات مگه یادمون رفته؟ صحیحه سهاه زراره بود، بعدش 8-9 تا روایت ما نقل کردیم، اونا گفتن چشم، ولی اگر نبود ما زیر بار استصحاب نمی رفتیم، به خاطر همین که یقین نداریم. تازه تا چه رسد به این که مثلا شک به خلاف داشته باشیم؟ آخه بعضی وقتا مثلا طرف وضوع گرفته الان گمان به خلاف داره، شک به خلاف اشتباه کردن، گمان به خلاف داره. اگر اخبار نبود ما نمی گفتیم. خب علما این نصف صفحه که از فاضل تونی آوردیم، ما الان نگاه میکنم ظاهرا تلخیصم من نکردم، نمیدونم چون نقطه نگذاشتم، ولی خب شاید بعضی هایی که اصلا مربوط نبوده انداخته باشم. ببینید طبق این نظر اونی که باید نسبت بدیم به فاضل تونی چیه؟ همونی که تیت زدیم، جریان استصحاب در احکام وضعیه بنابراین که استصحاب برآمده از اخبار باشه. اگر برآمده از اخبار نباشد هیچی. حالا شما اینو دوستان بذارید کنار قول آقای عراقی، حتی آقای نائینی که گفتم ایشون نصفه نقل کرده، نقل کرده ولی نصفه نیما. مرحوم آقای خویی هم که اصلا اسم کسی رو نیاورده که بفهمیم نظر به کی داره. اینم دوستان قول چهارم دیگه. من میخواستم بعضی عبارتاشام بخونم، اما دیگه حالا خودتون دوستان با دقت مطالعه کنید، حتما هم درس ها رو مباحثه میکنید و تشریف میارید. من ببینم دیگه چیزی نمانده. خیر، خب ببینید، نمیدونم مسئله سوم هستیم، ظاهرن داریم اقوال رو نقل میکنیم، درسته؟ 11 تا قول نقل کردیم، دیروزم شمردم 4 تا قولش رو انتخاب کردیم و تا اینجا حرفاشون رو زدیم. حالا دوستان وارد بررسی، نقد و تحقیق، یعنی در این قسمت ما 3 کار داریم. یکی همین گفته ها رو بررسی کنیم. تو بررسی میدونید الزاماً آدم اشکال نمیگیره، ممکنه مجدداً مثلا مبانیش رو دنبال کنه، تاریخش رو در بیاره، بررسی دیگه، بررسی معنای خودش رو داره. اما در نقد نه، نقدم حالا نقد عربی هم حساب کنید، میذاریم تو معرض نقد، تو معرض نقد ببینیم درسته غلطه، بالاخره همه یه نظرها که نمیتونه درست باشه، و نهایتاً هم تحقیق میکنیم از آرا و رأی مختار رو هم عرض میکنیم. بنابراین کار زیادی در پیش داریم، شاید این قسمت سال ما به این کار بپردازیم. ضمن یه چیز دیگم بگم، اگر حافظه داشته باشید یادتونه مرحوم شیخ انصاری غیر از این که تفصیل میداد بین شک در مقتضی و مانع، یه تفصیل دیگه هم میداد بین این که حکم متیقن برآمده از عقل باشه تا این که برآمده از نقل باشه. اگر برآمده از عقل باشه استصحاب نداره، اگر برآمده از نقل باشه استصحاب داره. اینم یکی از اقواله که میگفتیم قول 12 حساب کنید، اینم همینجا باید رسیدگی کنیم، یعنی انشاءالله وقتی وارد قول شیخ بشیم این رو هم باید لذا من درسته میگم چهار تا قول، اما اینم چون شیخ داره و جای دیگه مطرح کرده اینم هست. لذا اگر بگیم ما تا حالا 5 تا قول رو اشاره کردیم دقیق تره تا بگیم 4، ولی عنوانی که زدیم تا الان 4 تا بوده. ما اینا رو بخوایم کتابش بکنیم همه اینا رو درستش میکنیم، اما درس دیگه خیلی این دقت ها رو لازم نداره، این تذکر درسی کفایت میکنه. خب برگردیم علما به همون ترتیب، به همون نوبت، بله همون ترتیبی که گفتیم، اقوال رو به قصد بررسی و نقد و تحقیق. ببینید این اقوالی که ما نقل کردیم ولو صرف نقل اقوال بود، ولی ضرورتاً به بیان بعضی از ادله اش پرداخت. یعنی میخوام بگم صرف نقل قول نبود، بلکه تو این اقوال ما ادله را هم اشاره میکردیم، البته نه مفصل، چون من قصدم تفصیل نبود، میخواستم بعد اشاره کنم. به همین خاطر ما تو همین اقوالی که داشتیم بجز این قول فاضل تونی که حالا آخر کار هیچی دلیل ایشون نیورده ما هم نقل نکردیم، دلیل دیگه بقیه رو اشاره به ادلهش داشت. طبیعتاً فی الجمله هم این اقوال نقد شد. مثلا وقتی قول مشهور رو میگفتیم از آقای آخوند، اینا رو دوستان یادمون نباید رفته باشه ها، از آقای آخوند وقتی قول مشهور رو نقد میکردیم، خود به خود کدام نظر نقد شد؟ نظر شیخ انصاری، چون نظر شیخ تفصیل بود، آقای آخوند مطلق بود. خب وقتی دلیلش آورد فهمیدیم. اصلا من یادمه ما برای اینکه حرف آقای آخوند فهمیده بشه اول نظر شیخو گفتیم، گفتیم اول نظر شیخو بفهمید، چون مرحوم آخوند نظارت ناقدانه داره بر کلام شیخ انصاری. یا وقتی نظر آقای خویی رو، آقای نراقی رو، قول سوم که میگه تعارض دوتا استصحاب ها هست، استصحاب عدم جلب با استصحاب بقای مجهول، خود طبیعتا قول مشهور و قول شیخ نقد میشه. البته ممکنه درست نباشه و ما انشاءالله در ادامه به این نقد رو قبول نکنیم، اما بالاخره یه نقدی وارد شده. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم ببینید ما این 4 تا نظری که حالا نظر عمده نقل کردیم فل جمله با مبانیش آشنا شدیم، با نقودی هم که احیانا برش وارد میشه آشنا هستیم، ولی من به شما بگم این مقدار کفایت نمیکنه. یعنی اگر ما اینجا کفایت مذاکرات بدیم به نظر من هنوز خیلی حرف مانده، هنوز شیخ انصاری خیلی حرف داره، مشهور حرف دارن، حرف جدید ها، آقای خویی ایشون خیلی حرف نداره چون ما چیزی باقی نگذاشتیم، اما مخالفینش خیلی حرف دارن، مخالفین ایشون، اونا رو ما نقل نکردیم. حالا بعدم میرسیم به حرف فاضل تونی، اون اواخر ببینیم به کجا میرفته. اینه که دوستان مجددا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ بررسی اقوال به نوبت از اول. سوال میکنم قول اول قول کی بود آقایون؟ از رو برگه قول اول قول کی بود؟ قول مشهور بود دیگه، درسته؟ قول مشهور ببینید، قول مشهور این بود که استصحاب مطلقا، مطلقا یادم میگفتم این مطلقا رو 10 بار بگید، چون در مقابل تفصیلات بعد دیگه مطلقا 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 بلکه بیشتر از 10 بار باید بگیم، درسته؟ این مطلقا استصحاب مطلقا حجته. خب میدونید خیلی اثر داره ها دوستان، اگر واقعا ما بتونیم این استصحاب رو اینجوری درستش کنیم، مطمئن باشید هیچ نهادی در دانش اصول فقه به اندازه استصحاب کاربست نداره، هیچ نهادی، مخصوصا یه مبنایی که ما داریم یه موقع اشاره می کردیم که حتی در موارد اصل براءت استصحاب وجود داره، یعنی موارد اصل براءت رو هم استصحاب می قاپه می خوره. اینجوری حساب کنیم که دیگه میشه ابرنهاد، دیگه نباید بگیم نهاد، باید بگیم یه ابرنهادی که در اصول فقه میاد بعد کاربستش تو فقه. تو زندگی روزمره ما هم که دیگه معلومه. به هر صورت دوستان، آقای آخوند یادتون باشه برای اثبات این نظر مطلبی که داشت چی بود؟ مطلبی که داشت، نمیدونم چقدر یادتونه، بیشتر رد تفصیل شیخ بود. یعنی ایشون فکر میکرد اگر تفصیل شیخ رو رد کند، بفرمایید، اگر تفصیل شیخ رو رد کند دیگه مطلب مشهور تمامه. خلاصش هم این بود که لا تنقض الیقین، لا تنقض خورده به یقین، لا تنقض الیقین، یعنی امام میگن اگر این حالت مبرم، یادتونه ابرام، اگر این حالت مبرم که یقین باشه بهتون دست داد، این حالت مبرم شکستنی نیست مگر به مثل خودش، یعنی یقین برخلاف، اما به یک حالت شلی مثل گمان و شک، یعنی گمان برخلاف، شک به خلاف، شکستنی نیست دیگه، فرق نمی کنه این یقین امر مبرم بخورد به جایی که اگر بیاد اقتضای بقا داشته باشه و شک ما در رافع باشه یا اصل بقایش مشکوک باشه و شک ما در مقتضی باشه. ای دوستان خلاصه و فشرده یک صفحه کفایه، اگه نگاه بکنید این خلاصه حرفشه. ولی به شما بگم ما کلمات قشنگتر از ایشون و کاملتر از ایشون، گرچه به شما بگم اصل حرفا همینه ها، یعنی این مرد بزرگ یه سخنی گفته خب که بعدی ها نتونستن یه چیز کاملا جدیدی بیارن، ولی همینو یه مقدار گریمش کردن، یه مقدار محکمش کردن. میدونید چرا؟ آقا چون بعد از آقای آخوند مجددن یه عده از شیخ دفاع کردن، مثلا محقق نائینی که واحد کعلفه، ایشون میدونید که نظرش نظر شیخه، ولذا اومده نظر شیخ رو یه جور بیان کنه که پاسخه آخوند خراسانی هم بشه. میدونید اینا خب چون بعد از هم میان کلماتشون نظارت داره، گویا مثلا آقای نائینی خواسته اون حجمه آخوند رو خونسا کنه آقای آخوند رو. ولی محقق عراقی، البته محقق عراقی معاصر با آقای نائینیه، ولی هر حرفی میزنه با توجه به حرف نائینی میزنه. میگن ایشون از آقای نائینی میگرفت، حتی قبل از مثلا چاپ شدنش شاگردایی که نائینی داشت میگرفت و حرفاشو تو درس میآورد نقد میکرد. منتظرم نمیشد که حالا ایشون حتما بمیره یه چند سالی بگذره، این اهل این حرفا نبود این مرد سالم. لذا آقای عراقی با اینکه معاصر با آقای نائینی، ولی حرفا ناظر به نائینیه. آقای عراقی هم طرفدار آقای آخونده، یعنی اطلاق مطلق حجته. به همین خاطر مثلا حرفایی که عراقی زده با توجه به حجمه های آقای نائینی، اگر میبینید در درس فردا که انشالله وارد میشیم برگرم دارید، من از عراقی آوردم به این خاطر بوده، میخواستم در واقع دیگه اون آخرین مرحله که حرف مشهور دیگه من بعد از محقق عراقی ندیدم. اتفاقا نگاه کردم مثلا امام خمینی استصحاب داره، دیگران دارن، ندیدم دیگه بعد از عراقی کسی بخواد چیز اضافه بیاره برای نظر مشهور. اینه که دوستان ما فردا دقت کنید، اول میریم سراغ کلمات محقق عراقی که خوب آمده از قول مشهور دفاع کرده، دیگه پرونده قول مشهور رو میبندیم، اگر بعدی ها بتونن زمین بزنن فبه ها، نتونن قول مشهور ثابت میشه. الحمدلله رب العالمین.